پایین تر برسیم، خب بایستی به راه کار بگیم، بایستی اینجا بگیم که برای رسیدن به این تک رقمی شدن تورم من چی کار میخوام بکنم. ما شفاف باید بشنویم. اینی که کلی گفته بشه من معتقدم تورم باید پایین بیاد خیلی خوبه، اما دیگه الان اون دورانی که در واقع بایستی این مطالب گفته میشد گذشته. الان وقت عمله، وقت دادن ایده هست، راهکار هست. ما انتظارمون راهکار بوده و هست. راجب مسکن، خب بالاخره امروز یکی از ابعاد مهم اقتصاد مردم سبد مسکنه. با مسکن چی کار میخواییم بکنیم با مردم؟ آیا مشکلات مردم رو میدونیم؟ البته جناب علی حتما شنیدید، میدونید، ولی راهکار چیه؟ با قیمت زمین در سبد مسکن چه میخواییم بکنید؟ با اونی که همون وامت، همون عدد 40 میلیونی که اول برای ثبت نام میخواد برای مسکن بده، شما وقتی نداره چی کار میخواییم بکنید؟ آیا بدون مسکن باید بمونه؟ خب نداره، چی کار میخواییم بکنیم؟ الان آقای دکتر میدونید بانک ها از 6 ماه قبل از اتا الان همه سو قفله کردن، یعنی وام ودیعه مسکن کسی به کسی نمیده. چه بسیار افرادی که خونه زندگی، یعنی وسایل زندگی اون کمی هم که دارن، میگذارن پشت در براشون. چی کار میخواییم بکنیم؟ خب اینو باید بدونیم که در این رابطه چه اقداماتی بنا هست انجام بشه. وقتی امید بیشتر ایجاد میشه که راه کاره رو بگیم، بیان بکنیم شفاف. این که راجبه ارز نگاه چیه، یه بار دیگه هم اشاره کردم، الان این رانتی که در چند نرخی بودن ارز هست چی کار میخواییم بکنیم؟ راجبه ارز کنم که رشد نقدینگی، دیدگاه آی دکتر اگر نقدی داشتید من میشنوم. ببینید دیدگاه دولت در خصوص رشد نقدینگی چیه؟ خب ما دورانهای مختلفی رو پشت سر گذروندیم، چی کار میخواییم بکنیم با این بحث؟ دیدگاه دولت جنابالی راجب بهره بانکی چیه؟ همونیه که اومدن از 23 درصد 30 درصدش کردن. اگر معتقدیم بهره بانکی جنگ با خدا هست، اگر میگیم که خیلی از برکات به خاطر همین وجود جنگ با خدا در جامعه رخت بربسته، چی کار میخواییم بکنیم؟ آیا توجه داریم که اون کشورهایی که پیشرفت داشتن نرخ بهره بانکشون از همه پایین تر بوده؟ یا اینا قبول داریم یا نه؟ یا این یک نظر کارشناسی هست یا نیست؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ خب اینو بایستی به صراحت بیان بکنیم. ببینید یک بحثی الان آقای جمهور، ببین در خصوص سهام عدالت چند سال پیش اومدن اسم قشنگی گذاشتن سهام عدالت 6 میلیون اون زمانی که افرادی که به اصطلاح فقیر بودن بهشون ندادن، برخی از افرادی که غنی بودن بهشون دادن. الان واجد این شرایط که نگرفتن 20 میلیونه. دولت بگید میخواد چیکار بکنه برای این بحث؟ دو سال هم تو قانون بودجه سال 400 و 401 و 402 اومد، ولی وزیر اقتصاد عمل نکرد. شما میخواید چیکار بکنید؟ راجب یارانه‌های پنهان که عددی که گفته میشه بالغ بر بیش از 2000 میلیارد تومان هست، دولت چه برنامه‌ای داره؟ راجب یارانه‌های فعلی چی کار میخواد بکنه؟ در خصوص پرداختی آقای رئیس جمهور شهید آقای رئیسی سال دیماه 1400 اعلام کرد آقا من نظام پرداخته عادلانه رو میارم. 6 بار هم به سازمان امور استخدامیش گفت ولی نیوردن. جناب علی دیدگاهتون چیه؟ الان این وضع نامسامانی که بی عدالتی که وجود داره در پرداخت‌ها، در خصوص بازنشستگان، تامین اجتماعی چیکار می‌خوام بکنیم متناسب سازیش رو؟ عرض کنم که بدهی‌هایی که دولت به تامین اجتماعی داره بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان چیکار می‌خوام بکنیم؟ عرض کنم که کشوری رو لشکری رو متناسب سازی که اومده در قانون، و الان همه میگن آقا اول که می‌خواست انتخابات برگزار بشه 3 میلیون ریختن به حساب همه، خب بعدش چی؟ راجع به ورزش به هر حال یه بحث بسیار مهم ورزشه. این دولت راجب ورزش میخواد چیکار بکنه؟ راجب جوانان میخواد چیکار بکنه؟ راجب جوانان تحصیل کرده ای که توجه نکردیم به نظام آموزشیمون و هی کارشناسی ارشد، کارشناسی، دکتری بیرون دادیم ولی فکر بازار کارش رو نکردیم. امروز چرا جوانان 40 سال هنوز ازدواج نکردن؟ به خاطری که میگن آقا یه کاری میخوان. چه کاری میخوان؟ قانون اساسی هم گفته آقا شغل متناسب با شؤونات افراد. خب چه کردیم؟ چه کار میخوان بکنیم با این مشکل؟ راجع به این که عرض کنم که دیدگاه دولت در خصوص تولید ناترازه، بالاخره یه واقعیت وجود داره. وزیر فعلی نیروام که اومد اینجا بهش گفتیم، گفت همه این حرفا که شما میزنید درست، ولی بالاخره بگو برق چه قطع میشه چیکار باید بکنی؟ یک تولید کننده وقتی دو روز در هفته برقش قطع میشه، وقتی منازل هم قطع میشه، خب میخوایم چیکار بکنیم؟ فردا گاز کم میاد، میخوایم چیکار بکنیم؟ شاهای نفتی که الان ما بهره‌وری اون ازش بسیار پایینه، به خاطر که گازی که بایستی تو چاه تزریق کنیم همش رو داریم مصرف میکنیم. دیدگاهتون چیه؟ بعد این چاهایی که بالاخره منابع ملی ماست از بین داره میره، خب اینا رو ما بایستی بدانیم که چگونه میخوایم باش رفتار بکنیم. راجع به عدالت مالیاتی دیدگاه چیه؟ چیکار میخوایم انجام بدیم؟ راهکار چیه؟ در خصوص عرض کنم که اتباع بیگانه، آقای دکتر واقعا یکی از مسائلی که برای ملت ایران بسیار مهمه بحث اتباع هست. نمیگن همه برن، ولی میگن بابا این مقدار دیگه شدنی نیست، ما چند میلیون اتباع داریم. اگر همینها آبی که تو این کشور مصرف بکنن، وزارت نیرو بیاد محاسبه کنه، وزارت امور خارجه بگید آقا من همین مقدار آبی که اینجا داره مصرف میشه، چرا اون حق آبی که ما از هیرمند داریم ما نمیدیم؟ چرا با این تهاتر نمیشه؟ نهاد یعنی یارانه های داخلی چرا باید اینطوری توضیح بشه برای افراد که مال این کشور نیستن؟ به هر حال ما مهمان نوازیم درست، ولی ما اول خانه دار یعنی کسان که این کشور مالشون هست بایستی برای اونها اول اولویت قائل باشیم، نه اینکه الان تو مدرسه من مورد دارم آقای دکتر دانش آموز اتبار نوشتن، دانش آموز ایرانی که مراجعه میکنه میگه جان نداریم ثبت نام کنیم، برو شهر دیگه ثبت نام کن. آیا این درسته؟ ما البته میگیم درصدش بایستی کم بشه که بالاخره این مشکلات حل بشه. از اون طرف بحث سند بنیادین آموزش پرورش، بالاخره آیا بناس اجرا بشه یا نه؟ آیا بناس نسلی در تراز انقلاب اسلامی خروجیش بشه یا نه؟ راجع به قاچاق کالا، بابا 13 میلیارد یه جایی هم میگن تا 25 میلیارد دلار داره قاچاق میشه، هم قاچاق صادر میشه هم قاچاق وارد میشه. بالاخره با این بحث میخوام چیکار بکنیم؟ راجع به پزشکان متخصص، آقای دکتر میدونید ما الان در بسیاری از بیمارستان، خودتون پزشکی هستید، پزشک نداریم، همه رو دارن به بخش خصوصی ارجاع میدن. خب این رو چیکار بکنیم برای ماندگارشون؟ چرا بایستی مثلا یه عمل جزئی رو، یه عملی که انجام میشه عدد متناسب باش نپردازیم؟ اینها از مسائل کلی هست. و یکی هم راجع به بحث خام فروشی، دیدگاه دو راجع به خام فروشی چیست؟ این هم نکته آخر.
خیلی ممنون آقای کوچکزاده، تذکرتون رو بفرمایید. اجازه بدید بفرمایید آقای کوچکزاده. شما
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای قالیباف عزیز، من تذکرم مواد متعددی از آیین‌نامه هست که نمیتونم شک کنم در این که شما هم قبول دارید تنها چیزی که بین ما و شما میثاق برای اداره این جلسات همینه. هیئت رئیسه بالاتفاق قسم خوردن و در قسمشون هم یک حرف بیشتر نیست و اونم رعایت بیطرفانه آیین‌نامه است. اولا به این بیتوجهی شد، بیطرفانگی شد چیز ندارم، بحثی روش ندارم، حتما شما بی‌طرفید، من قبول دارم عدالت شما رو، ولی این که ماده 195 دقت بفرمایید برادر دبیران عزیز، آقای یوسفی، آقای روح الله متفکر، شما همه عزیزای مایید، میگه در صورتی که نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلا فاصله. آقای رئیس اداره قوانین، خواهش می‌کنم اجازه بده گوش بده آقای رئیس، حق دارند بلا فاصله مورد تخلف را قبل از رأی‌گیری و با استناد به کذا مطرح کنند. بنده تذکری که داشتم دقیقا وقتش قبل از شروع مخالفت ها بود، حالا میگم چی بود.
دیگه قبل رأی‌گیریه دیگه، هنوز رأی‌گیری نشده، وقت بوده.
بفرد. اجازه بدید، آخه ما وارد یک دستور دیگری شدیم که تذکر بنده اصلا مربوط به همون بود. همه دستورها که منجر به رأی‌گیری نمیشه آقای قالیباف. من که واقعا قصد بهانه گرفتن ندارم، من دلم میخواد که بعد از 3 دوره تجربه مجلس، این دوره با ریاست شما انشالله با سربلندی برای ملت ایران به پایان برسه. میخواید باور کنید میخواید نکنید، ولی راهی غیر از رعایت این نداره. این که میگه بلا فاصله، بعد شما اجازه اینجا میدید لیدی یه لیست 60-70 نفر درست بشه، این خودش خلاف قانونه. یه فکری شما براش بکنید، من نمیدونم. اما تذکر اصلی بنده، ببینید عزیزان همکار، ماده 202 آیین نامه میفرماید رئیس جمهور موظف است حد اکثر ظرف مدت 2 هفته پس از انجام مراسم تحلیف یا سقوط دولت یا تغییر نیمی از وزرا از ابتدای شروع به کار دولت ضمن تقدیم برنامه کلی. این ماده 202 میگه رئیس جمهور موظف است برنامه کلیش را تقدیم کند. ماده 203 1 هفته پس از معرفی دولت برای بحث و بررسی خط مش و اصول کلی برنامه دولت. عزیزان رو مانیتوراتون بالای صفحه نگاه کنید، نوشته امروز کار ما چیه؟ بررسی خط مش و اصول کلی برنامه دولت. ماده 204 میاد در قسمت اخیرش میگه رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران الی آخر. اصل این جلسه تشکیل شده برای بررسی برنامه دولت. این برنامه به شما ارائه شده آقای رئیس که در اختیار ما بذارید، اشکال نداره. من واقعا اینو با آقای پزشکیان نمیخوام ایراد بگیرم، چون که ایشون همیشه فرموده برنامه من برنامه هفتم است، سیاست های کلی مقام معظم رهبری است، چشم انداز سلام عالی بود. خیلی خوب، حالا سوال اینه آقای حاجی دلیگانی عزیز همکار ما که الان مخالفت کرد، با چی مخالفت کرد؟ با نهج البلاغه مخالفت کردی؟ با برنامه هفتم مخالفت کردی؟ با چی مخالفت قراره بکنن 3-4 نفر دیگه و 5 نفر موافقت؟ آقای قالیباف خواهش میکنم توجه کنید.
خیلی ممنون. اجازه بدید، اجازه بدید
متشکرم.
بفرمایید آقای سلیمی، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اختیار بنده اختیار اصل 66 آقای رئیس. در اصل 66 حال توضیح میدم، اجازه بفرمایید کلام ما ندارم. در اصل 66 میفرماید مجلس باید بر اساس آیین نامه داخلی اداره بشه. خب آیین نامه داخلی، من خواهش میکنم این مسئله رو چون خدمت خود آقای دکتر پزشکیان هم عرض کرده بودم، ضمن تشکر میکنم از صحبت آقای رئیس جمهور و باز از کابینه که معرفن تشکر. من تا نکته ای که هست اینه آقای رئیس، ببینید در ماده 204 نکته ای که فرمودن اینه، در اونجا داره که قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه دولت نمایندگان مخالف و موافق برنامه خط مش اصول کلی و ترکیب هیئت وزرا. آقای عدیانی اجازه بدید. بله عرض ما اینه، آقای رئیس جمهور فرموده من برنامه هفتمه، سند چشم‌اندازه. من واقعا تشکر می‌کنم. سوال اینه الان ما مخالف برنامه هفتم باید صحبت کنیم یا موافق؟ چون ایشون برنامه جداگانه‌ای که ندارن که، فرمودن برنامه هم برنامه هفتمه. یا ما الان موافق مخالف چشم اصلا چشمانداز باید موافقت مخالفت کنیم؟ این که معنا نداره. برنامه جداگانیم که ایشون ندادن که ما با اون برنامه موافقت کنیم مخالفت. بنابراین عرض من اینه، این 10 نفر موافق مخالف که هر کنون 15 نفر 150 دقیقه الان وقت مجلس گرفته میشه، لا تا الا تحته، معنا نداره. من خواهشم اینه با توجه به این که آقای رئیس جمهور برنامه جداگانه به مجلس ارائه ندادن، فرمودن برنامه همون برنامه هفتم و برنامه هفتم قبلا تصویب شده، شورا نگهبان هم تایید کرده، بنابراین موافقت مخالفت ما با برنامه هفتم یا سند چشم‌انداز یا سیاست‌های کلی اصلا معنا و مفهوم نداره. از حیز انتفاع افتاده، سالب به انتفاع موضوع است. نه من آقای دکتر آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم، چون ایشون امروز هم فرمودن. این نکته اول که من خواستم اینجا اشاره کنم. نکته دوم، آقای رئیس و آقای رئیس جمهور محترم که برای ما واقعا عزیز هستن و من ارادتم از قبل بهشون داشتم، خودشون هم میدونن. ببین در اصل 121 آقای رئیس جمهور قسم خوردن که به قانون عمل کنن. خب من عرضم اینه، ببینید در اصل 3 این که فرموده ایجاد محیط مساعد بر رشد فضائل، برنامه‌شون چیه؟ در اصل 3 که فرموده بالا بردن سطح آگاهی عمومی، برنامه‌شون چیه؟ آقای در اصل 3 که آموزش پرورش رایگان، اینا رو به ما بیان کنن. در اصل 29 که تامین اجتماعی برای همه است. در اصل 31 که مسکن، الان برنامه‌شون مثلا مسکن ملیه یا مثلا مسکن مهر، چیز جدیدیه همونه؟ چون اینا ببینید در برنامه هفتم نیست.
تشکر میکنم،
خیلی ممنون. اجازه بدید مخالف موافق جناب آقای فروردین تشریف بیارن.
تشکر میکنم.
من از هم تا آقای فروردین برسن من این نکته رو اشاره کنم. دوستان نگاه کنید، ما اگر با این روال پیش بریم که در هر موافق و مخالفی و در هر صحبتی حداقل یک تذکر و یک اخطار قانون اساسی بگیریم، حتما دوستان بدونن که ما باید حتما حداقل 7-8 روز اینجا باشیم و به موضوعات بحث کنیم. این که واقعا خب به خاطر که تذکرات وارد باشه، عمدتا تذکرات نشون میده وارد نیست. من خواهش میکنم دوستان مراعات وقت و جلسه رو انجام بدن. آقای فروردین بفرمایید. جناب عالی به عنوان
از اولین موافق، جناب آقای محمد مهدی فروردین نماینده محترم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین دعوت میکنیم برای ارائه بیانشون تشریف بیارن. جناب آقای فروردین، جناب عالی 15 دقیقه وقت خواهید داشت که مطالب خودتون رو بفرمایید، که البته طبق هماهنگی 7 دقیقه از اون رو به جناب آقای روح الله متفکر آزاد نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسبو اختصاص دادید. بفرمایید جناب فروردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به روح بلند و ملکوتی امام راحل، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، همه شهدا به ویژه شهدای دولت، شهید رئیسی و هیئت همراه، و آرزوی سلامتی برای مقام عظمای ولایت. عزیزان، همکاران عزیز و ملت شریف ایران، خیلی خوشبختم که امروز از برنامه‌های رئیس جمهوری به عنوان موافق دفاع می‌کنم که به فرمایش مقام معظم رهبری شخصیتی فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند، جناب آقای دکتر پزشکیان حفظه‌الله. عنصر تعاملی ما نباید حذف باشد، بایستی به سمت جذب رفت. جریان‌های سیاسی داخلی در 40 سال گذشته نتوانستند یک دیگر را از صحنه سیاست حذف کنند. هر کدام در مقاطعی قصد حذف یک دیگر را داشتند، اما پویایی جامعه ایرانی و عقبه تاریخی این خاک عزیز اجازه برخورد حذفی را تا کنون نداده است، چرا که حذف و برخورد حذفی به نزاع سیاسی مداوم، امنیتی شدن و خشونت آمیز شدن زندگی سیاسی و ناکارآمدی می انجامد. دکتر پزشکیان حفظه‌الله با شعار با هم دعوا نکنیم و در کنار هم باشیم، که در واقع در عمل هم نشان داد، بر صندلی ریاست جمهوری نشسته است. می طلبد که ضمن وجوه نظارتی مجلس یاریگر او باشیم. پزشکیان حفظه‌الله
رئیس جمهوری صادق، دانشمند، فرزانه و مردمی به قول رهبر معظم انقلاب با نحوه انتخاب کابینه خود نشان داده است به دنبال بازسازی و ترمیم سیاست غیرحزبی است. او می‌خواهد سیاست در آغاز راهی قرار گیرد که بشود سیاست ورزی به مثابه کنش معطوف به خیر جمعی انجام داد، نه کنشی برای حذف دیگری و انحصارگری در قدرت. وزرای پیشنهادی او هم تلفیقی از گروه‌های سیاسی و تجلی نگاه غیرحزبی و بهره‌گیری از تمامی استعدادهاست. رهبری معظم انقلاب هم به صراحت فرمودند که موفقیت رئیس جمهور موفقیت ماست. مجلس با عنایت به شرایط خطیر موجود و منظور کردن مانیفست اعلامی رئیس جمهور میتواند تکمیل کننده و معید راهبرد وفاقی و سیاست غیرحزبی باشد. مجلس نه فقط میتواند بلکه مسئولیت دارد که چنین راهبردی را توسعه دهد و به پیروزی آن کمک کند. مجلس با رأی اعتماد مستدل خود باید بخشی از فرایند توافق سازی، کاهش دادن سطح منازعه سیاسی، تقویت انسجام اجتماعی و همراهی با رویکرد توافق ساز رئیس جمهوری برای تحقق خیر جمعی و مصالح عمومی ایرانیان باشد. مجلس، دولت، قوه قضاییه و کل نظام سیاسی در یک کشتی نشستند و جدایی نظام از دولت توهمی بیش نیست. این کشتی باید به درد ملت ایران بخورد و بتواند بار تأمین شرایط زندگی بهتر را برای این مردم عزیز و تحت فشار اقتصادی و تحریم به دوش کشد. مردم عزیز، همکاران محترم، در مورد برنامه‌های فردی صحبت می‌کنیم که در طول دوران نمایندگی که توفیق داشتیم 4 سال همکاری این شخصیت دانشمند را داشته باشیم جز صداقت چیزی از او ندیدیم. امروز زمان آن رسیده با توجه به وعده هایی که جناب آقای رئیس جمهور دادن، اعتقاد به باورهای قلبی به آمایش، اعتقاد به باورهای قلبی به محرومین، به نقاط محروم توجه کردن، اینها جز شعارهای رئیس جمهور و وعده های عملی او بود و در وجود این شخصیت نهادینه شده است. رای دهندگان رئیس جمهور با شعار توافق سازی و وفاق ملی انتخاب کردند که با ارائه نامزدهایی برآمده از گرایش‌های سیاسی مختلف به این توافق سازی عمل کرده، حتی انبوه انتقادها را به جان خریده است و حال مجلس در موقعیتی است که بایستی در یک تعامل سازنده و در چارچوب وظایف نظارتی خود به کابینه پیشنهادی رأی اعتماد دهد. امیدوارم که دولت وفاق ملی پس از رأی اعتماد از مجلس، پیگیری و تحصیل منافع ملی و مصالح عمومی را با توجه فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب و اسناد بالادستی نظام صد لوحه کار خود قرار داده و مطالبات مردمی به ویژه در حوزه معیشتی و اقتصاد را تحقق بخشد. تمرکز بر دستورالعمل‌های حکمرانی اسلامی که بخش قابل توجهی از بیانات رئیس جمهور بود، در واقع همان چیزی است که مجلس و ملت می‌خواهند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیزی که رئیس جمهور به آن پایبند و معتقد است. جز این که ما از رئیس جمهور انتظاری داریم که برنامه‌های مجلس را پیاده کند، این که در هم شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور، هم در زمانهایی که منتخب بودند، هم در زمان بعد از تنفیذ و تحلیف پایبند هستند به برنامه 7، ما بسیار باید خوشحال باشیم از همچین رئیس جمهوری با همچین نگاهی که به قانون مجلس، قانون اساسی و برنامه 7 پایبند و معتقد است. من امروز در دفاع از برنامه‌های رئیس جمهوری صحبت می‌کنم که در واقع در نوع خود اعتقاد و باور به محرومین را در وجود خود حس کرده، با گوشت و پوست و استخوان حس کرده. این امیدی است که محرومین امروز انتظار آن را دارند که مجلس هم با اعتماد به کابینه پیشنهادی رئیس جمهور که در واقع به وعده خود عمل کردند، فراجناهی عمل کردند، وفاق ملی را که شعار می‌دادند به وعده عملیاتی تبدیل کردند، امروز همکاران عزیز با در نظر گرفتن وجه نظارتی مجلس به کابینه دکتر پزشکیان حفظ الله رأی خواهیم داد که امید مردم همچون وعده هایی که ایشان داده زنده بماند. و اما در پایان عرایزم جناب آقای رئیس جمهور، از آنجا که خود شما شاهد هستید در روزهای گذشته اتفاقات بسیار مثبت و میمونی برای ورزش کشور رخ داد، امیدوارم که اون روحیه ورزشی جناب‌عالی در مسند ریاست جمهوری قوت پیدا کند و تقویت شود. امروز مدال آوران المپیکی چشم انتظار اتفاقات و ترمیم زیرساخت‌های ورزشی هستند. با وجود سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که هر سه عزیز نگاه ویژه‌ای به جوانان و ورزش دارند، انتظار می‌رود در حوزه زیرساختی ما کشورمان را در مسیری حرکت دهیم که دیگر آرزوی سایر کشورها را در حوزه زیرساختی نداشته باشیم. امروز زیرساخت‌های ورزشی برازنده ورزشکاران جمهوری اسلامی نیست، برازنده جوانان نیست. با اون نگاه حضرت عالی که به ورزش علاوه بر این که فردی علاقمند به ورزش هستید و خود ورزشکار هستید، نگاه تحولی وزیر محترم پیشنهادی جناب آقای دکتر دنیامالی که خود از سابقون هستند در ورزش، ایشان درسته شاید تخصص ورزش را در کارنامه ندارن، ولی به لحاظ نگاه ورزشی و بیگانه نبودن با ورزش فردی بسیار آگاه هستند در حوزه ورزش. انتظار جامعه ورزش و جوانان جناب آقای دکتر پزشکیان این است که جناب عالی در حوزه زیرساخت‌ها توجه به نیروهای کارآمد حوزه ورزش تحولی شگرف را در حوضه ورزش ایجاد کنید. ضمن تبریک به تمام مدال آوران المپیک، مربیان، خانواده های ورزشکاران، مدیران و ورزشکاران، آرزوی موفقیت برای کابینه پیشنهادی های رئیس جمهور را دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. دعوت میکنم و از جناب آقای روح الله متفکر آزاد نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان موافق نظراتشون رو بفرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمانان ارجمند، حضار گرامی، آقای رئیس جمهور و وزرای پیشنهادی، از این که در این جلسه موزم که نمادی از مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی است حضور پیدا کردیم همگی، خدا رو شاکرم. خب این اتفاقی که میفته در کشور ما، تلکل ایام مداولها بین الناس، این نشون میده نظام جمهوری اسلامی انقدر مستقر و مستحکم هست که میتواند سلایق مختلف رو در جایگاه‌های متعدد و متکثر و حکمرانی خودش ببیند. آنهایی که تبلیغ میکنند که نظامی همیشه به یک سلیقه میچرخد در اداره کشور، این نشانگر اونه که اینطوری نیست. در طول سالیان مختلف رؤسای جمهور مختلف با رویکردهای متفاوت در این کشور مدیریت و ریاست جمهوری انجام دادن. خطوط کلی نظام محکم و مستقر پابرجاست در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت و درمان، اقتصاد، سیاست خارجی و همه این مواردی که شاهد هستیم. دوستان عنایت داشته باشیم، آقای رئیس جمهور یک برنامه و خط مشی رو ارائه کردن که من بخشی از عرایزم رو درباره اون نکته اشاره میکنم. ببینید، ما بر اساس قاعده‌ای که مستحضر هستید همگی به اون ملتزم هستیم، عقلانیت حکمرانی است. همگی میدانیم که مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران سوای علایق سیاسی افراد و سلایق سیاسیشون، کارآمدی براشون موضوعیت دارد. لذا موفقیت رئیس جمهور محترم و دولتی که از مجلس رأی خواهد گرفت موفقیت نظام جمهوری اسلامی است. حتما در این راستا ما کمک حال دولت خواهیم بود. نکته که آقای رئیس جمهور رعایت فرمودند و من تشکر میکنم این است که در معرفی کابینه سلایق مختلف رو ایشون دیدند و این رو ما مشاهده کردیم که ایشان در معرفی کابینه به این شعار خودشون که وفاق ملی بود عمل کردن. من از این بابت از ایشون قدردانی میکنم به سهم خودم و مجلس فهم حکمرانیش ایجاب میکنه این نکته رو متوجه است و بهش حتما با پالس مثبت و با پاسخ مثبت مواجه خواهد کرد دولت رو. البته مؤلفه هایی که برای وزرای پیشنهادی در بررسی رعایت خواهد کرد بنا به فرموده مقام معظم رهبری مسئولیت مشترک دولت و مجلس، یعنی رئیس جمهور و مجلس است.